الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. خداوند تبارک و تعالی ما را با علمای ربانی آشنا و توفیق بهرمندی از علوم اونها رو به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه اشاره فرموده است و تصریح فرموده است به قرای مبارکه و قرای ظاهره، قریه های مبارک و قریه های ظاهر. قریه های ظاهر یعنی روستاها، آبادی ها، آبادی است. قریه مبارکه هم آبادیه، خود قریه یعنی آبادی. چرا آبادیه؟ چون درش علم هست، درش نور هست، درش ایمان هست، درش معرفته. چون گفتیم قرا کی هن؟ انسان هایی هن. قرای مبارکه، خداوند از انسانهای مبارک و پر نور و پر از علم تعبیر فرموده به آبادیهای مبارک، روستاهای مبارک. این روستاهای مبارک مثل مدینه العلم، پیغمبر فرمودن من شهر علمم. شهر هست، روستا هست، آبادی هست، هم آباده، هم میوه داره، هم درخت داره، هم آب داره، هم زیبایی داره، هم هوای خوب داره، هم به بقیه نفع میدهد. این آبادی هایی که خدا در او برکت قرار داده، فرمودن ما اهل بیتیم، نحنو القرى التي بارک الله فیها. ما اون قریه هایی هستیم که خداوند اون قریه ها رو مبارک کرده. خیلی خوب، این قریه های مبارکی گفتیم. یک قریه هایی هم خداوند در همین آیه فرموده، روستاها و آبادی هایی به نام روستاهای ظاهره، القرى الظاهره با تازا، یعنی روستاهای ظاهر، یعنی پشت به پشت هم داده، در هم تنیده. اینو باید در هم مخلوط بشه تا زیبا بشه، به تنهاییش خیلی کار ازش بر نمیاد. علما هستن اینها، فرمود اینا علمای شیعه هستن، فقهای شیعه هستن. بین عوام شیعه، عموم شیعه، مردم عادی شیعه و بین قریه های مبارکه که اهل بیت هستن، خداوند در قرآن فرموده ما یه قریه های ظاهر قرار دادیم. این قریه های ظاهر کی هستن؟ زراره هست، محمد ابن مسلم هست، ابو بصیر هست، سلمان فارسی هست، ابو ذر هست. در هر دوره ائمه، هر امامی، خود اون امام میشود قریه مبارکه. اون اطرافیان اون امام، فقها، علما، روات حدیث، شاگردان مکتب اون امام، اونهایی که دل امام به اونها خوش هست، بازوهای امام هستن، معاونین امام هستن، اینها میشوند قرای ظاهره. هر امامی به تناسب خودش، وظیفه خودش، مسئولیت خودش، وظیفه قریه های ظاهره او هم متفاوته. قریه های ظاهره و روستاهای ظاهره که بین مردم و بین امام هستن، همشون وظیفهشون حدیث نوشتن و حدیث گفتن و اینا نیست. مثلا قریه های ظاهره برای امام حسین کیا هستن؟ حضرت ابوالفضل هستن. حضرت ابوالفضل مثلا حدیث می نوشتن، حدیث پخش میکردن، کلاس درس میذاشتن؟ نه، حضرت ابوالفضل کارشون در دستگاه امام حسین این نبوده. قریه ظاهره امام حسین، قریه های ظاهره امام حسین علیه السلام مطابق وظیفه امام حسین وظیفه دارن. اون علما، اون فقها، اون معاونین، اون اصحاب هر امام متناسب با وظیفه اون امام وظیفه دارن. در همه ائمه این بوده، در روایات هم هست. اینها درجات هم دارن. این قریه های ظاهره همه مثل هم نیستن. بعضیشون انقدر مقام دارن که امام میفرماد من تو رو میبینم حالم خوب میشه، حدیثه، انقدر مقامشون بالاست. بعضی از اینها انقدر مقامشون بالاست، حضرت فرمود تو میزانی، تو خودت ترازویی، تو خودت سنجه هستی. بعد خود راوی انگار یه خورده تواضع کرد یا شکست نفسی کرد یا باورش نشد. یعنی واقعا من مثل اینکه فرض کنم امام زمان علیه السلام به شما بفرمود آقا تو میزانی، اصلا همه چی درسته، تو کاملا نرمالی، همه چی روی حسابه. خب این راوی گویا خورده تعجب کرد، گفت آقا بعضی ترازوها هست یه خورده کم و زیاد نشون میده ها، یعنی تو ترازوها هم بالاخره اونطور دقیق دقیق نیست. حضرت فرمود درسته، اما تو ترازویی هستی که هیچ درت کاستی نیست، نقص نیست، همچین مقاماتی. اینا کی هستن؟ اینا قرای ظاهره، این امام نیستن که، اینا واسطگان بین امام و مردم هستن. بعد راوی می اومد میگفت آقا من در قومم نمیتونم همیشه خدمت شما برسم، چیکار کنم؟ حضرت میفرمود بر تو باد به زکریا ابن آدم قومی، فانه مأمون علی الدین و الدنیا، در امور دین و دنیا امین است، مأمون است، امانتدار است، امین الله است. خیلی حرفا اینا نصوص روایاته. فرمود زراره محمد ابن مسلم ابو بصیر چند نفر برید اجلی غیره نام برد. حضرت فرمود اینا امناء الله علی حلاله و حرامه، امین خدا بر حلال و حرام خدا هستن، ذره ای کم و زیاد نمی کنن. برای هر امامی هست در دوران بعد اینا داشتم عرض میکنم درجات دارن. بعضی هاشون خیلی قوی هن، خیلی کاملا، خیلی پر علم هن، خیلی بی خطا هستن. بعضی هاشون نه، سطح پایین تر هن، ضعیف تر هن، عالم هن، فقیه هن، اما بالاخره بی خطا هم نیستن، خطا دارن، اشتباه دارن، نظرشون عوض میشه، برداشتشون عوض میشه و امثال اینطور امور. در دوران غیبت امام عصر علیه السلام همین قرای ظاهره که بین قریه مبارکه که امام زمان بودند و هستند و بین مردم در عصر غیبت صغرا، این قرای ظاهره مرحله اول اول اولشون چه کسی بود؟ اون چهارتا نائب بودند، قریه ظاهره بودند، واسطه بین امام و بین مردم. درجه شون هم عالی، یعنی خطا اشتباه اینها به هیچ عنوان در کارشون راه نداشت. در همون زمان، در همون غیبت صغرا، بین مردم و بین امام زمان علیه السلام قریه های ظاهر دیگری هم بودن. مثل کی؟ اگر کسی گفت جایزه داره، خودم زود بگم که جایزه تعلق نگیره، مثل مرحوم کلینی، مثل پدر شیخ صدوق. اینها قریه ظاهره بودن، یعنی فقها بودن، علما بودن، واسطگان بودن بین مردم و بین امام زمان. دیگه غیبت صغرا شروع شده، مردم نمیتونن من سوال کنن که، همه چیزو بپرسن دیگه، حضرت به این راحتی نیست. پس چه کار میکنن؟ از علما سوال میکنن، امور دینیشون رو از علما سوال میکنن. که من در ذهن دارم یک حدیثی رو میگردم پیدا بکنم، انشالله اگر پیدا بکنم. بله، حالا پیدا نمیشه. این قریه های ظاهره درجات دارن. بعد غیبت کبرا شروع شد. در غیبت کبرا چی میشه آقا؟ باب نیابت خاصه بسته میشه. یعنی ما دیگه در عصر غیبت کبرا تا ظهور امام زمان علیه السلام نداریم فردی یا افرادی مثل اون درجه یک های قریه های ظاهره، یعنی مولای درز کارشون نره، نداریم. نداریم یعنی نیستن، هستن، ما نمیشناسیم. چرا؟ چون شناسایی این افراد فقط و فقط توسط نص امام فهمیده میشه، با علامت نیست. طرف هرچی نماز شب بخونه، هرچی علم داشته باشه، هرچی کتاب بنویسه، خطا نداره؟ شاد داشته باشه. من میدونم؟ نه. پس میتونم بگم تو هیچ خطا نداری؟ نه. پس میتونم بگم تو هرچی گفتی من میگم چشم؟ نه. این درجات قرای ظاهره، درجات واسطگان و فقهای بین امام و بین مردم، اون درجه بالایی ها که دیگه خطا ندارن، که مثال زدم مثل حمران ابن اعین، از تر و تر و حمران، فرمود شاغول شاغول حمرانه. این مثل شاغول میمونه برای فرد دیگه، غیر اون کسی گفتم میزانه و ترازوه، غیر از اون برای فرد دیگه فرمودن تو مثال در شیعیان با مثل شاغوله، شاغول بنایی، شاغول. حضرت فرمود خیط البنا، دقیقا تو حدیثه، دقیقا ترازه، صافی رو نشون میده، کجی رو نشون میده. حضرت فرمود هر کس در امری با تو مخالفت کنه با من مخالفت کرده. این طور افراد رو پیدا کردن که میزان است، تو حق نداری از اونها تبعیت نکنی، حق نداری مخالفت کنی، حق نداری اشکال بهش بگیری، مثل سلمان فارسیه، دریای علمه. این طور افراد در عصر غیبت بابشون چیه؟ بسته شد. یعنی ما در غیبت کبرا چنین افرادی را نداریم و نمیتوانیم تعیین کنیم از جانب خود، چون نص از بالا میخواد، من پایین ترم نمیتونم اینو بشناسم، باید کسی که بالاتر تایید کنه بگه آقا ایشون اینطور. پس فقط میمونه قرای ظاهره در اصل غیبت چه کسانی؟ فقها، علمای ظاهری. فقها، علمای ظاهری هم درجات باز دارن بین خودشون، حالا کاری به اون جهتش ندارم. لذا بی خدا قرار داده، خدا آیه قرآن میفرماد ما بین مردم و بین قرای مبارکه قرای ظاهره قرار دادیم. در عصر غیبت کبرا قرای ظاهره میشوند چه کسانی؟ همین فقها، همین علما. آیا ما اجازه داریم پس به همه این علما رجوع کنیم، به همه این علما اطاعت کنیم، همه این علما رو بگیم درستن؟ نه، فرمودن بعضیشون درشون واقعی نیستند. شما باید با علامت تشخیص بدی اگر این صفت رو داشت، اگر این علامت رو داشت، اگر این حالت رو داشت قبولش کنی، ازش دین بگیری. اگر این علامت رو داشت، اون علامت رو نداشت، چه حق نداری. این علما سوءه. گفتیم مرحوم علامه مجلسی و خیلی بزرگان دقیقاً عنوان باب نوشتن، من یجوز و اخذ العلم عن و من لا یجوز. کسانی که جایز است از اونها علم بگیری و کسانی که جایز نیست. بحث در این بود. این از اهم وظایف عصر غیبته. هرچی بگیم در اهمیتش کم گفتیم. از اهم وظایف عصر غیبته. من به عنوان یک شیعه امام زمان در عصر غیبت باید علامتهای علماء حقه و علماء سوء رو بلد باشم، ولی فریب میخورم، ولی گمراه میشم، اعتقادات صاحب اعتقادات باطل میشم و من لابدم از رجوع به علما. ما لابدیم، چاره ای نداریم، باید به علما رجوع کنیم. پس نکته ای هم که دیشب گفتیم الان دو مرتبه تکرار میکنیم تا یادآوری بشه و بحث برسه به سر حساب، سر خط، سر پاراگراف برسیم که میخوایم امشب شروع کنیم انشالله. گفتیم وظیفه عموم مردم شناخت این علماست، جز وظایفشونه، نمیتونن شونه خالی کنن. ما الان در عصر غیبت چه وظیفه‌ای داریم؟ آقا واجبات تو انجام بده، محرمات ترک کن. خیلی خوب، بسم الله، خیلی هم خوب. این که کلیه، دقیق چه واجباتی؟ ها نماز ظهر واجبه، خب خسته نباشی، این که از ضروریات اسلامه. دقیقاً وظیفه من به عنوان شیعه عصر غیبت، یعنی اختصاصی عصر غیبت، اون واجباتو بگو. واجباتی که مال همین عصره، دقیقاً مال ما مردمه، امتحان ما مردمه، اون چی هست؟ اهم امتحان ها و وظایفی که بر عهده منه، عوامه، من معمولی، من آدم معمولیه، باید علامت های علما، تکلیف سنگینی هم هست، امتحان دیگه سخته، باید علامت های علمای حق رو یاد بگیرم، مصادیقش رو پیدا کنم، باید برم با اون عالم ببینم کی هست، چی هست، این از کجا آمده، سابقش چی بوده. این وظیفه منه. حاج آقا ما نمیتونیم که بریم تمام این چجوری علامت رو پیدا کنیم، خدا کمک میکنه. این خیلی نکته مهمیه، در حدیث دیشب هم بود، خدا کمک میکنه. لئن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ببینید این آیه چقدر قشنگه، چقدر زیباست، چقدر آرامش بخشه. خداوند میفرماد تو مجاهدتت رو بکن، تو تلاشت رو بکن، ما تو را هدایت میکنیم به راه های خودمون. راه های خدا کجاست آقایون؟ همین قرای ظاهر است، همین قریه های ظاهره. این قریه های ظاهر مسیر رسیدن به قریه مبارکه است. از طریق اینها میشه به امام رسید، میشه به امام رسید، یعنی اخذ رضایت امام رو کرد، جلب رضایت امام از طریق همینها. تو برو علامت ها رو یاد بگیر، سعی بکن پیدا کنی، بقیه رو واگذار کن به خدا، توکل کن. اعقل راحلتک و توکل علی الله. امام فرمود اون افسار شطورتو، اون اقال شطورتو ببند، بعد توکل کن به خدا. اون کاری که از دستت برمیاد انجام بده، توکل کن. میخوام برم مسافرت، کاری که از دستت برمیاد میخوای بری مسافرت، که در خانه‌ت رو قفل کنی، امنیت رو تأمین کنی، وسایل مورد اهمیت و ارزشمند تو در جای مخفی کنی یا جای منتشر کنی، این کارا رو بکن، بعد توکل کن به خدا، بگو خدای دزد نیاد، دزد من ورشکست نشم، کاراتو درست باید انجام بدی. در عصر غیبت ما باید علامت‌های علمای حق رو یاد بگیریم و تفحص بکنیم، خدا کمک میکند. نصوص روایات، همه این جملاتی که دارم میگم نص روایاته، خدا کمک میکنه. قرار نیست من، بله من ضعیفتر از اینم که پیدا کنم، خدا یک کاری میکنه، عالم باطل مفتزه میشه، دستش رو میشه. عالمی که واقعی نیست، ربانی نیست، یک جایی بند را به آب میدهد، خرابکاری میکنه، یک حرفی، یک کتابی، یک اظهار نظری. خدا نمیذاره مخفی بمونه. گفتیم این علما، این علماء ظاهری که قریه ظاهره هستند، این علماء خداوند در قرآن فرموده قدرنا فیها السیر، ما تقدیر کردیم که شما عموم مردم باید سیر کنید از طریق این قریه های ظاهره، راه دیگری وجود نداره. نمیشه آقا فقیه نشیم، عالم نشیم، باسواد نشیم، با معرفت نشیم ولی به امام زمان خیلی مقرب بشیم؟ نمیشه. نه اینکه خدا نمیتونه ولی نمیشه. راهی که نمیشه غذا نخورم ولی سیر بشم؟ چرا؟ خدا میتونه سیرت کنه بدون غذا، اما قرار نیست. نمیشه دکتر نرم، پزشک نرم اما بیماریم خوب بشه؟ چرا؟ خدا میتونه، اما خدا راه قرار داده، باید در این راه قرار بگیری. خدا در قرآن فرموده قدرنا فیها السیر، باید برای رسیدن به قریه های مبارکه از قریه های ظاهره بری. مسیر اینه، باید بری نیشابور تا به سبزوار برسی مثلا، مسیر اینه. لذا فرمودن یکی از علامت های کذاب و دروغگو این هست که به شما خبر میده از اخبار آسمان و زمین و غیب، اما مسائل حلال و حرام دین رو بلد نیست، دروغ میگه. این یکی از علامت های همین علمای حقه و علمای سوه. اگر کسی ادعا میکنه من چنین مقامات فلان از محبت خدا چنین شدم، نمیدونم شب تا صبح در رکوع هم، در سجده هم، گریه اصلا اینجا رد انداخته در صورت من، یک رد عشق در صورت من همیشه، و و و و غیب به شما خبرم میده، میگه این کارو کن مشکلت حل میشه، انجام، راست میگه، انجام میشه. دیروز این کارو کردی، فردا اون کار میشه سرت میاد، همه اینا هم درست میگه. اما مسئله خمس بلد نیست، حج بلد نیست، نماز بلد نیست، دو تا مسئله از ارث میپرسی بلد نیست. فرمود این آیت کذابه. امام صادق فرمود نمیشه که ندانه، دروغ میگه. لذا اگر قریه ظاهره هست، خب من باید این همین حدیثی که الان خوندم باید بدونم یا نه، ولی فریب میخورم. یه کسی به اسم اینکه من با امام زمان در ارتباطم، من حضرت خواب میبینم، حضرت دیدید دیگه، مهدیان دروغین، مدعیان مهدویت دروغین، اینا همه مرید دارن، اینا همه طرفدار دارن، اینا همه سینه چاک دارن. اون سینه چاک ها و مرید ها چطور مرید این شدن؟ از سر جهل. جهل متدینه، امام زمان دوسته که جذب این شده، معلوم عاشق امام زمانه که جذب این شده، ولی چرا نرف جذب فلان خواننده و فلان فرد فاسق فاجر بشه، آمده جذب این شده، چون پس معلوم امام زمان دوست داره، دوست داره به حضرت برسه، اما از مسیر نرفته. یعنی علامت های این حد وسط ها رو نشناخته. آقا این آقا نمیتونه واسطه ای بین من و امام زمان باشه. چرا؟ چون دنیا دوسته. خیلی مثال ها داره، بعضی مثال ها رو نمیشه زد. همین مدعیان مهدویت دروغین رو اگه خورده داشت مطالعه کنید در طول عصر غیبت کبرا، در زمانه فعلی هم هست، خیلی از اینا رو انسان مثال هاشو میبینه. خب چرا من فریب اینو میخورم؟ مقصر خودم هم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینو رب گرفتم، اینو متاع گرفتم، هر چی میگه میگم چش. به چه دلیل؟ خب این علامت هایی که اهل بیت فرمودن داره، اون علامتایی که فرمودن نداشته باشن رو نداره. تو تحقیق کردی؟ میگه اصلا علامت‌ها چی هست؟ خب هیچ. فریب می‌خوری وقتی نمیدانی. این خیلی بحث مهمیه. ما 5 شب صحبت کردیم، بعدم دیگه خدمت شما نیستم، شب جلسه ادامه داره، از شب آینده بنده توفیق ندارم، ولی بحث خیلی بحث مهمیه. کسی خیال نکنه آقا 5 شب چی گفت، چی شد، چی بود، موضوع چی بود. این اهم وظایف عصر غیبته. بله مهم نیست، این بس مهم نیست. برای کی؟ برای کسی که میخواد احمق بماند، ببخشید، هر کی میخواد جاهل بماند، هر کی میخواد وظایف اصل غیبت رو ندانه، هر کی براش مهم نیست گمراه بشه یا نشه، در دام کسی بیفته یا نیفته، براش مهم نیست. یا اینقدر متکبر و مغرور میگه من خودم راهو پیدا میکنم، نیاز به این مطالبم ندارم، یا اینقدر جاهله، کم سواده که اصلا علم متوجه نمیشه، علامت عالم متوجه نمیشه، میگه حرفا چی، علامت عالم به چه درد میخوره. بعد ما در شب گذشته و شب گذشتهش بیان کردیم، گفتیم یکی از صفات مهم علمای حق باید بیزار باشند، بری باشند، باید براءت داشته باشند از علمای مخالف اهل بیت، از عامه، از مخالفین، از سنی ها، از علمای اونها باید بیزار باشه، و این بیزاری باید خودشو نشان بدهد. آقایون از کوزه همان برون تراود که دروست، درش چی هست؟ اگر در من ولایت هست باید نشون بده. تو اگه ولایت مدار هستی، اهل بیت دوسته، چرا زیارت نمیری؟ چرا کربلا نمیری؟ چرا حرم نمیری؟ چرا روزه نمیری؟ چرا هیچ شرکت نمی کنی؟ روزه خونت نمیگیری؟ چرا با هیئتیا و با سینه زنا و با گریه کنا و با اونا که اهل زیارتن رابطت خوب نیست؟ چرا اربعین رو تخته میکنی؟ هی هر جا یک نقنقی هست به بساط اهل بیت نقنق میکنی، اما هیچ وقت تعریف نمیکنی. چجور تو ولایت مداری که آثارش در تو آشکار نمیشه؟ مهمه. شما میگی من شما رو عرض میکنم کسی میگه من ولایت اهل بیت اول است، افضل است، فلان است. خب این که ادعا که همه میکنن، معاویه هم میگه، امرؤاس هم گفته، از علی ابن ابی طالب صلوات الله تعریف کردن. اما عمل چی؟ شما اگر عالم حق هستی چطور هست؟ نه یک جلسه و دو جلسه و سه جلسه، چهار ساعت، پنج ساعت، ده ساعت منبرتو گوش دادم، درستو گوش دادم، یک کلمه تو قال صادق نداری. چجوری میشه؟ چجوری میشه تو عالم دین هستی؟ بلکه بعضیا بالعکس مطلب نهج البلاغه رو کپی کرده زده به نام خودش. بابا با انصاف تو حداقل قال امیرالمومنین بزن. تو که از تو نهج البلاغه برداشتی، تو بجه که مردم رو به امیرالمومنین دعوت کنی، میدوزی یک چیزایی، یک نسخه ای پیدا کرده مثلا کسی نداره، میدونه کسی نداره، مطلب زیبا داره از اهل بیت، برمیداره به اسم خودش چاپ میکنه. یعنی چی این چه جور ولایتیه؟ تو به جایی که خوشحال باشی دور امام تو شلوغ بشه، مردم دعوت بشن به امام تو، دور خودت جمع میکنی؟ لذا یکی از علامتهای علماء حق و علامتهای علماء سوء در برعکسش اینه که شما بعد از مدتی اونس با کسی اگر دیدید محبت ائمه در شما زیاد شد، علاقتون به اهل بیت زیاد شد، تواضعتون نسبت به اهل بیت زیاد شد، معرفتتون به اهل بیت زیاد شد، این عالم حقه. اما اگر با کسی آشنا شدید بعد 6 ماه و 1 سال دیدید این آقا بیشتر تو چشتون هی بزرگ شد، یعنی حالت تکبر، منیت، احترام کن، دعوت کن، اینجوری صحبت نکن، اونجوری حرف نزن، جلو پای من بلند شو، اگه بلند نشی قهر میکنه، ناراحت میشه، ادا در میاره، یک کلاس و یک جوی دور خودش داره ایجاد میکنه، بعد یک مدتی داری میبینی رفتارش با رفتار اهل بیت متفاوته. وقتی وارد میشدن در مسجد النبی مردم نمیشناختن که این آقا پیغمبر اسلامه، اینقدر مثل بقیه بود، سایر اهل بیت هم همینطور، یک شکل خاصی، یک رفتار خاصی، یک تکبر خاصی، یک نوع صحبت کردن خاصی. یعنی چی این کارا؟ بعد آقا رو یه حرف بهش میزنی بهش بر میخوره، این عالم، عالم حق نیست. حالا خطا برای همه رخ میده، ما که معصوم نیستیم، شما بنده ما معصوم نیست. خطا اما که روششه، روشش هست. شما اگه عالم حق هستی چرا فقط پولدارا رو تو خونت را میدی؟ فقرا شیعه امیرالمومنین نیستن؟ ضعفا نیستن؟ اهل بیت روششون این بود؟ شما اگه عالم دین هستی چرا فقط پول از خیری میگیری به مردم میدی؟ چرا خودت خرج نمیکنی هیچ وقت؟ هی شبای گذشته گفتم بعضی مثالا رو نمیخوام بزنم، ولی اینا واقعیتیه. چرا خودت خرج نمیکنی؟ انفاق خودت کو؟ سلمان فارسی فرمود، از علما بود و از ما اهل بیت بود با اون مقامش، امام صادق فرمود سلمان رو دوست دارم به خاطر چند تا صفت. یک، آثر هوا امیر المومنین علی هوا، همیشه خواسته امیرالمومنین رو به خواسته خودش مقدم میکرد. با سلمان شما هرچی زندگی کنی امیرالمومنین میبینی، علی ابن ابی طالب میبینی، پیغمبر میبینی، سلمان نمیبینی. منیت نداره، خودنمایی نداره، امام نماست. دو، این که فرمود سلمان علم و علما رو دوست داشت. سه، این که فرمود سلمان فقرا رو دوست داشت، با فقرا رفت و آمد میکرد، مینشست. این تواضع خیلی مهمه. یکی از القاب مهم امیرالمومنین بگید چیه؟ ابو ترابه. ابو تراب یعنی چی؟ یعنی پدر خاک. یک معنا، پنج معنا داره ابو تراب در روایات، معنای ظاهریش همینه که حضرت روی خاک مینشست. امام مجتبی علیه السلام این همه روزه خوندیم، گریه کردیم، منبر شنیدیم، فلان توسل کردیم، حضرت با جزامی ها مینشست. امام رضا علیه السلام روز آخر با کارگرها نشست غذا خورد. شما چرا فقط با طیف خاصی حرکت میکنی؟ چرا فقط فلان جلسه میری؟ حتما باید اینقدر مستمع داشته باشی. مثلا تو فاز منبر دارم میگم، قاری قرآنش هم همینه، مدعیش هم همینه، منبریش هم همینه، عالم دینش هم همینه، مرجع تقلیدش هم همینه، فرق نمیکنه. شما اگر ولایت امام داری باید آثارش دیده بشه، باید امام در تو دیده بشود، ولایت دیده بشود. اون وقت یکی از اون صفات مهمی که گفتیم در علماء حق باید باشد که اگر نبود ما حق نداریم اون رو به عنوان واسطه قرای ظاهره قرار بدیم. خدا فرموده قرای ظاهره، قدرنا فیها از سیر، ما تقدیر کردیم در قرای ظاهره، روستاها، آبادیهای ظاهر، این علمای حقه، فقهای شیعه، علمای ربانی، در اینها سیر کنی. نه هر کی اسمش عالم بود، نه هر کس اسمش مفسر بود. تفسیر قرآن نوشته، در مقدمات تفسیر اصرار داره بر این که قرآن از روایات جدا کنه. ما خودمون قرآن رو میفهمیم، قرآن خودمون متوجهیم، نیاز به حدیث نداریم. اصرار داره، میگه پیغمبر که نفرموده که من قرآن رو میذارم با احادیث اهل بیتم، فرموده قرآن رو میذارم با اهل بیتم. ما قرآن تمسک میگیم و اهل بیت، احادیث لازم نیست. صریحا نوشته در تفسیرش در مقدمات، میگه احادیث لازم نیست. پیغمبر فرموده مثلا من قرآن رو میذارم و اهل بیتم، یعنی مثلا برو امام صادق بغل کن، ها خود اهل بیت یعنی خود امام، برو چیکار کن مثلا؟ یعنی من قرآن رو میذارم نگاه کردن به امام صادق، من قرآن رو میذارم و مثلا بری در خانه امام صادق بشینی، بری تو خونه حضرت، اینو فرموده من میذارم؟ یا من قرآن رو میذارم و اهل بیت، یعنی قرآن رو میذارم و تعالیم اهل بیت و علوم اهل بیت که همین احادیثه. مثلا تمسک کنم به امام سجاد، چطور تمسک کنم؟ خب تمسک به امام سجاد، تمسک به صحیفه سجادی است. تمسک به امیرالمومنین چی هست؟ ما ان تمسکتم به ما. اصلا تمسک به قرآن اینه که یعنی قرآن رو بذار تو جیبت، قرآن رو حمل کن، قرآن رو نگاه کن، یا قرآن رو بخوان، تدبر کن، بفهم، عمل کن. خب بر اهل بیت هم همینه، اهل بیت رو دوست بدار، علومشون رو تعلیم بگیر و عمل کن. تمسک به امیرالمومنین یعنی تمسک به کلام امیرالمومنین، به خطبه ها، به نهج البلاغه، به نامه ها، به کلمات قصار حضرت. و لازمه این تمسک به اهل بیت اون صفت اولی گفتیم، چون صفت مهمیه، باید موضعش نسبت به دشمنان اهل بیت معلوم باشه، باید واضح باشه، باید براءت درش قوی باشه، و اگه قوی باشه نشان میدهد خودش رو. اگر براءت از اهل بیت درش دیده نمیشه، من نمیدونم، شاید بهشتیه، اصلا خیلی هم براءتش زیاده، من کاری به قلبش که ندارم، که من وظیفه دارم از طرف امامم علامت علماء حق را در این ببینم. یکی از علامات مهم اینه که این میل به دشمنان اهل بیت نداشته باشه، براءت داشته باشه. من باید در این آدم ببینم، در کتابش، در نوشتش، در منبرش، در شاگردانش، در سابقه تحصیلش، من باید این علامات رو ببینم. اگر نبینم نمیگم که این بده، نمیگم این عالم سوئه، میگم من این آقا رو به عنوان عالم حق احراز نکردم، سراغش هم نمیرم. هر وقت احراز کردم اون صفات رو، میرم پیش ازش دین یاد میگیرم، علم یاد میگیرم، تفسیر قرآن یاد میگیرم. وقتی در تفسیرش داره میگه آقا ما کاری به روایات نداریم، آقا کتاب نوشته فلسفه، اولش صریحا نوشته ما کاری به تعالیم دینی در این کتاب فلسفه، مثلا در یک کتاب دارم میگم، کل فلسفه رو نمیگم، در یک کتاب یک فیلسوفی نوشته، شیعه هم هست، کسی هم هست که هنوز عینکش بعد از چند صد سال در موزه نگهداری میشه، قلمی که مینوشته نگهداری میشه، خیلی هم معروفه. اول کتابش صریح میگه، میگه ما در این کتاب در حکمت، در فلسفه، در یافتن مسائل کلی کاری به تعالیم دینی نداریم، خودمون فکر میکنیم آزاد، خودمون هم به نتیجه میرسیم، اگر روایات موافق این یافته ما بود میگیریم، اگر روایات اهل بیت مخالف این بود ما اون روایات کنار میذاریم. رسما داره میگه من خودم میزانم. ما اینو به عنوان عالم حق نمیتونیم بگیریم. حالا شاید نزد امیرالمومنین خیلی هم مقام داشته باشه، او بین خودش و خداست، ما کاری به باطن اشخاص نداریم، نمیخوایم قضاوت کنیم افراد رو، اما من نمیتونم از این آدم دین یاد بگیرم. نمیگیم من پس حالا هر چی گفته باطله، نه، هیچ کس نداریم هر چی گفته باطله، هر کسی که هست یک چیزایش حقه. امیرالمومنین فرمود همیشه حق و باطل، فرمود همیشه مخلوطه، هر کسی یک امور حقی داره، حرفای درست داره، امور باطلی داره. صفت اول و شاخصه اول گفتیم چی هست آقا؟ حالت براءت از دشمنان اهل بیت که روایت رو دیشب و پریشب خوندیم. شاخصه دوم که باز در روایات به شکل‌های مختلف آمده، فرمودن باید تسلیم امر اهل بیت و منحصراً تعلم در مکتب اهل بیت داشته باشه. من باید اینو بفهمم، از من خواستن اهل بیت، فرمودن برو برای این که ببینی از چه عالمی دین تعلیم بگیری، توی انسان عامی معمولی باید بری تحقیق کنی ببینی کدومی که از این علما کدومشون هستن که فقط در خانه اهل بیت کسب علم میکنن، این طرف اون طرف نمیرن. ببینید امام علیه السلام چی فرمود، احمد ابن حاتم در رجال کشی، من از بحار الانوار دارم میخونم، میگه نامه نوشتم به امام هادی علیه السلام، کتب تو الی، یعنی ابوالحسن سالس، ابوالحسن سالس یعنی امام هادی علیه السلام، میگه بر حضرت نامه نوشتم، برادرم هم نوشت، و کتب اخوه و ایزن به ذالک، برادرش هم همین نامه رو دوتایی با هم نوشتن. حالا این مثلا یه خورده دیرتر یه خورده زودتر چطور نوشتن کاری ندارم، دوتایی نامه نوشتن. اسأله، میخواستم از حضرت سوال کنم، امن آخذ و معالم دینی، معالم دینم از کی بگیرم آقا؟ شما که در حصر هستید و اون شرایط سخت و تقیه و فلان، منم که خودم عالم نیستم، که عالم نیستم، خودم که عالم بودم سوال نمیکنم دیگه، با حدیث مرتبط بودم، با علوم کتاب ها. حالا از امام داره سوال میکنه من دینم از کی بگیرم، معالم دینم، اصول دینم، زیربناهای دینم از چه کسی اخذ کنم؟ حضرت فکتب الیهما، یه نامه نوشتن برای هر دوشون، فرمود فهمت ما ذکرت ما، شنیدم فهمیدم آنچه که ذکر کردید، سوالتون رو فهمیدم. دنبال یک کسی میگردی که خیالت راحت باشه. آیه قرآن فرموده سیرو فیها لیالیا و ایاما آمنین، تو برو این علامت ها رو در افراد پیدا کن، تطبیق کن، عالمو به دست بیار، بعد دیگه خیالت راحت باشه، بقیهش با من خداست. این آیه قرآنه و روایات داره زیلش. سیرو فیها، در این قریه های ظاهره و روستاها و آبادی های حد وسط بین شما و بین ائمه که علما هستن سیر کنید، شب و روز، چطور؟ آمنین. که وقتی امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه لعنت الله علیه صحبتی کردن در جریانی، حضرت فهمود این آیه رو خوندی؟ گفت بله. حضرت فهمود این کدوم قریه هاست؟ این قریه مبارکه کجاست؟ گفت مکه است. حضرت فرمود قریه های ظاهره کجاست که بین مردم و بین قریه مبارک، بین مکه است؟ گفت شامه، چون از فلسطین و اون طرف ها می آمدن. گفت مراد مسلمانانی است که در فلسطین و اینا هستن، برای اینکه بیان مکه از شامات و عراق و اینها عبور میکنن. گفت این شامات و عراق قریه های ظاهره هن. قریه رو به معنی روستای ظاهری گرفته بود. حضرت فرمود که به قول عربا بالله علیک، تو رو تو حدیث نیست، یعنی تو رو به خدا، خدا وکیلی، از فلسطین تا مکه قبیله هایی که قافله هایی که میان میرن دوست سر راشون نمیگیره؟ شبیخون نمیزنن به قافله شون، دزدی میکنن؟ گفت چرا. حضرت فرمود پس چطور خدا فرموده سیرو فیها لیالیا و ایاما آمنین، شب و روز برید امنین؟ کجاش امنه؟ کدومی که از این مسیر امنه؟ گفت نمیدونم. ابو حنیفه هستا، کم کسی نیستا، فکر نکنید ابو حنیفه کم بوده. ابو حنیفه در قدرت و قوت و نبوغ و نخبه بودنش همین بس که در زمان امام صادق، در عصر امام صادق، در برابر امام صادق مکتب زد و گرفت مکتبش و هنوز که هنوز است. آدم بی سواد، نادان، بی دست و پای چیزی نبوده، ابو حنیفه بوده، حرف داشته برای گفتن، در تفسیر، در فقه، در علوم مختلف حرف داشته، شاگرد داشته، کلاس درس داشته، حسابی برو بیا داشته، جذب میکرد، افراد میرفتن مبهوتش میشدن، جذبش میرفتن، این چقدر علم، ابو حنیفه است. حضرت بهش فهمید که این راه ها که اینطور نیستش که، میگه موند ابو حنیفه موند. گفت نمیدونم. حضرت فرمود این قرای مبارکه، اون قریه های مبارکه مکه نیست، ما ایم. اون قریه های ظاهره هم که خدا امان نامه داده گفته در این قریه های ظاهر راحت، خیالت راحت باشه، علمای حقه و فقهای ربانی شاگردان خودمن، که اگر کسی از طریق اینها خواست به مطالب من و رضایت من برسه میتونه با خیال راحت هم برسه، چون اینا امینن، اینا دین رو تغییر نمیدن، تبدیل نمیدن. حالا این آدمی که اینجا در این حدیث داشتیم این حدیث رو صحبت میکردیم، این آدمی که در این حدیث داره سوال میکنن، این و برادرش از امام هادی علیه السلام که من دینم رو از چه کسی بگیرم، حضرت فهمید من فهمیدم منظور شما چی، بعد حضرت نشانه دادن، نفرمود برو از این بگیر، از علی بگیر، از حسن بگیر، از تقی بگیر، نه، علامت دادن، چون دارن شیعه رو تربیت میکنن برای عصر غیبت کبرا. ای شیعه غیبت کبرا، تو باید با علامت بشناسی، چون فهمت بیشتر شده، عقلت بیشتر شده. 250 سال ائمه بین مردم بودن، تعالیمو دادن دیگه، حالا یالا 250 سال کمکت کردن، راه بیفتی، راه بیفتی دیگه، راه برو، حالا باید بتونی راه بری، حالا باید با علامت انقدر بصیرت داشته باشی، انقدر فهم داشته باشی، تشخیص بدی که چه کسی حقه، چه کسی دروغ میگه، چه کسی راست میگه، اینقدر عقل، فهم، معرفت که حدیثاشو خوندیم شبای گذشته، خدا به مردمان عصر غیبت داده. خلاصه حضرت این نامه رو نوشتن، با صفت معرفی کردن، نه با شخص. فرمود فعتمدا فی دینکما، در دینتون اعتماد کنید، یعنی سیرو فیها لیالیا و ایاما آمنین، خیالتون راحت باشه، اعتماد کنید. به چه کسی؟ کل مسنن فی حبنا. برو ببین چه کسی عمرش رو در محبت ما گذرونده، یعنی عالمی که، نه هر کی محبه، فلان پیر غلام فلان هیئت که نمیگن برو دینتو از او بگیر، عمرش هم در راه محبت گذرونده، یعنی عالمی که محو در محبت ما باشه، این صفتشو باید بری پیدا کنی، آثار محبت اهل بیت باید در او ببینی. کل مسنن فی خبنا و کل کثیر القدم فی امرنا. برو ببین چه کسی در امر ما اهل بیت خیلی گام زده، قدم زده، زحمت کشیده، کار کرده. الان به شما بگن میگی علامه امینی، روشنه، میبینید نشون میده علامه امینی مثل دیگی که داره آب توش میجوشه، شما همش در روش نذاری، یک یه دفعه این درو میزنه، تق صدا میکنه، میگه آقا من دارم میجوشم، این تو یه صدایی در میاد، یک آثاری نشون میده. کسی که مسنه در حب اهل بیته و کثیر القدم در امر اهل بیته، این آثارش خودشو نشون میده، نه اینکه آقا حرف میزنه از این طرف از اون طرف از همه ری و روم حرف میزنه، در همه موضوعات اظهار نظر میکنه. آقا چند کلمه برای امام زمان، کدوم بیانیه دادی، کدوم حرف زدی برای امام زمان، کدوم کتابو نوشتی برای امیرالمومنین، برای امام حسین، برای عاشورا، برای حضرت زهرا، نمیدونم برای اهل بیت، برای علوم اهل بیت. بعد حضرت فرمود فانهم کافوکما ان شاء الله. خیلی جمله نفیسیه، فرمود چنین افرادی را اگه پیدا کردی ان شاء الله تو را کفایت میکنند، یعنی خدا کاری میکنه که اینها امور تو را چیکار کنند، کفایت کنند. پس صفت بعدی که بسیار مهم هست، شاخصه بعدی، موضوع همین محبت، ولایت، تسلیم اهل بیت بودن، دم از اهل بیت زدن، مردم رو با معارف اهل بیت آشنا کردن، مردم رو به سمت اهل بیت هل دادن، مردم رو به سمت فهم و فقه و معرفت بالا بردن با دلیل، با مستندات، نه اینکه طوری بیان کنه که مردم میگن چقدر عالمه، نه بگه از خودم نیست، میفهمی نه که بگی، یعنی میفهمی از حالش، یعنی اصلا نمیخواد خودشو مطرح کنه، داره زحمت میکشه دین رو به مردم برسونه، مطالب اهل بیت رو به مردم برسونه، مثل علامه مجلسی، مثل محدث نوری، مثل شیخ عباس قمی، اینجور بزرگان. و صفت بعدی، صفات زیاده که بسیار مهمه، بحث زهد در دنیاست، دوری از دنیا و دنیا پرستی و اهل دنیاست، ارتباط با فقرا، ضعفا، دلسوزی برای ضعفا، به فکر فقرا شیعه بودن، ضعفا شیعه بودن، خیلی اینا صفات مهمیه، رعایت تقوا، ورع. یکی از مراجعه که به رحمت خدا رفته بود، یکی از شاگردانش که واقعا ملازم بود با او، یعنی عمرش رو واقعا شب و روز با این استاد بود، خیلی در مجلس فوتش آمدن، خب به عنوان اولین کسی که باش حساب مصاحبه کنن، گفتن یه چیزی از استادت بگو به رحمت، تو مسجد مثلا چیز بود، ضبط و فیلم و اینا هم همه ضبط شد. ایشون گفت من چیزی که میتونم از استادم بگم این هست که در تمام این مدت 40 خورده ای سالی که من ملازم ایشون بودم، یک عدد حرام از ایشون نتونستم ببینم، یک گناه، یک شبهه غیبت، شبهه تهمت، تحقیر، حسادت، تکبر ندیدم درش. یکی دیگه از مراجع، باز از بزرگان، از شاگردانش گفته بودن، شهادت، گفته بود شهادت میدم بین خودم و خدا مکروه ازش ندیدم. این خیلی مهمه، یکی از خصوصیت ها، یکی از امور، همش این نیست، زهد در دنیا یکیش، اون براءت، ولایت، حدیث، دعوت مردم به اهل، اینا هر کدوم یک شاخصه ای است، باید انسان بگرده پیدا کنه به مقداری که برای ما آشکار میشود. ما کاری به باطن و اسرار مردم و علما و فقها نداریم، تو خونش چه خبره، نه تو خلوت خودش چی کار میکنه، اون به ما مربوط نیست، تو دلش چه نیتی داره، داره ریا میکنه یا نه، اون چه که از او برای ما آشکار میشه باید این علامات رو توش داشته باشه و یک سری علامت هایی نباید داشته باشه که بحث علما سوءه. انشالله 5 شب دیگه آقای نظافت اگه ما رو دعوت بکنه، بعد اون علما سوء هم میشه که مطرح کنیم. این خلاصه مطلب در این 5 شب. میخواستیم چی بگیم؟ میخواستیم بگیم آقا از مهمترین وظایف ما در عصر غیبت نسبت به امام زمان، شناخت علامتهای علمای حق و پیدا کردن مصادیقش، همین نکته رو میخواستیم بگیم. روایات سعی کردیم بخونیم، ادله رو مطرح کنیم، بیانهای گوناگون، آیات قرآن، که این برای ما دغدغه بشه، این خیلی مهمه، در جلسات دیگه خدمت بعضی عزیزان بودیم، اینا عرض کردم اینجا هم برادرانه میگم و این بسیار دعا میخواد آقایون، باید دعا کرد، دعا رو دست کم نگیرید، دعا خیلی مهمه. در سجده انسان گریه کنه، پای ذریح اهل بیت گریه کنه که منو با علمای حق، کسی که به من خوراک علمی میده، من عقلم نمیرسه یا امام رضا، من نمیتونم تشخیص بدم، شما کمک کنید مطلب غلط تو مغز من نره، مطلب باطل تو قلب من نره، من اعتقادات غلط و منحرف و اینها نره. چقدر افراد بودن صوفی شد، درویش شد، نمیدونم فلان شد، چی شد، رفت تو فرقای عجیب و غریب، خیلی بودن، عالم بود، فقیه بود، گاهی درس خونده بود، گاهی دانشگاهی بود، گاهی با استعداد بود. دعا باید کرد خود اهل بیت راه رو چیکار کنن؟ باز کنن. امام هادی، همین وجود مقدس امام هادی فرمود، کسی گفت که من به شما دوست دارم، خیلی سوالش قشنگه، خدا رحمتش کنه، سائل هر کی بوده راوی عجب سوالی کرده، گفت من دوست دارم همان طور که هر وقت لب باز میکنم با خدا حرف میزنم، خدا میشنود و میداند و میبیند، راحت حرف میزنم، هر وقت دوست دارم تو هر شرایطی با خدا ارتباط برقرار میکنم، با امامم هم همین طور راحت ارتباط برقرار کنم. راهی داره هر وقت هر حرفی میخوام بزنم به شما برسه، شما جواب بدید. حضرت فرمود حرک شفتیک یعطیک الجواب، لبهاتو تکون بده جواب میاد. فرمود ان کانت لک حاجتون فحرک شفتیک فان الجواب یعطیک. به امامت مثل پروردگار، چون خلیفه خداست، اعتماد کن، لب باز کن، واقعا بخوا جوابت میاد. در و دیوار رو به تعبیر یکی از مراجع و بزرگان و علما میگفت اگر کسی واقعا دنبال حق باشه، خدا در و دیوار رو معلمش میکنه، زمین و کوه و آسمان و دریا رو معلمش میکنه، یک کاری میکنه که از هر چیزی مطلب حق بهش برسه و راه حق رو پیدا کنه. لذا این دعا خیلی مهمه. وقتی هم انسان میخواد دعا کنه، باید فخلع نعلیک، یافتهای خودش باید بریزه دور، داشتهای خودش باید بذاره کنار، واقعا بگه اون چه مورد رضایت شما، من همونو میخوام. به بدی من نگاه نکنید، به نقص من نگاه نکنید، به کوتاهی های من، به معاصی من، به تکبر های من، به خود بزرگ بینی های من، به نقایص اخلاقی من شما نگاه نکنید. من میدونم خودم پر از بدی هستم، شما به کرم و بزرگواری و آقایی و سیادتتون هر جور شده، به هر نحوی که خودتون سلام میدید، من هدایت کنید، دست منو بگیرید. در اصل غیبت ما یتیمیم، پدر نداریم، بزرگتر بالا سر نداریم، متحیریم، مثل گله گوسفندی که چوپان نداره، همینجوری هر کی یک طرف، هر کی یه حرفی میزنه، یه چیزی میگه، یک وضعیه. دعا سلاح انبیاست، انبیا با سلاح دعا پیروز شدن. امام صادق فرمود اگه میخوای پیروز بشی، به فلاح و رستگاری برسی، با سلاح دعا برو جلو، دعا کن، گریه کن، بخواه. دعا هر نقصی رو جبران میکنه، هر کوتاهی رو درست میکنه، تدارک میکنه، هر خللی رو پر میکنه. انشاءالله مخصوصا در مثل امشب که قلب مقدس پیغمبر اکرم، اول شخص عالم امکان، چقدر پر بود از محبت حضرت خدیجه سلام الله علیه، چقدر این شخص به شما میگن آقا بزرگترین فضیلت حضرت خدیجه چی هست؟ هر کسی یک چیزی میگه، انفاق، ایثار، فلان. بزرگترین فضیلت حضرت خدیجه، حالا از یک بیان با دو زاویه، بزرگترین فضیلت حضرت خدیجه این بود که پیغمبر او رو بسیار دوست می‌داشت، این بزرگترین فضیلتش بود. این چه شخصیتی؟ پیغمبر کسی رو یک بعدی دوست نداره فقط چون پول میداد، نه، دنیا اجازه نداد حضرت خدیجه تمام اطراف وجودی کمالاتش رو آشکار کنه، دنیا فقط ظرفیت داشت، همون یه مقدار بحث ایثار، فداکاری در مال، همین مقدار، دنیا قابلیت نداشت. اما پیغمبر که باطن گوهر وجودی حضرت خدیجه رو میدیدن، بسیار بسیار علاقمند بود به حضرت خدیجه سلام الله علیها، علل خصوص پیغمبری که حالا نه در اون زمان ولو بعد، مثل عایشه ایرم داره، این وسعت وجودی پیغمبره ها، این از فضایل پیغمبره. مگه کسی میتونه عایشه رو کنترل کنه ها؟ مگه کمه؟ مگه آدم کمی بوده؟ قعر جهنمه، اینقدر خباست داره، اینقدر پیچیدگی داره، پر از آتشه، پر از ظلمت، اصلا نمیشه اینو فهمید. پیغمبر چه کسی بود که آقا اینو چیکار کرد؟ کنترل میکرد در خانه خودش، خیلی وسعت وجودی پیغمبر رو میرسون، چون محیط به بهش جهنم و پیغمبر هم بهش هم جهنم. حالا در این حال در از اون طرف یک ام المؤمنین، اون طرف ام المؤمنین به جبت و طاغوت، مؤمنین به جبت و طاغوت، یک ام المؤمنین هم این طرف برای پیغمبر است که حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب رو اینقدر پیغمبر دوست می‌داشتن. از این طرف میتونیم بگیم بزرگترین فضیلت حضرت خدیجه اینه، و یا از بیان این طرفیش که بخوایم همین موضوع رو بگیم، بزرگترین فضیلت، بزرگترین مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها چی بود؟ بزرگترین این بود که حضرت خدیجه محو پیغمبر بود، عاشق پیغمبر بود. این بزرگترین گوهر وجودی حضرت خدیجه است سلام الله علیها. و واقعا امشب شبش اگه کسی میخواد محبت پیغمبر اکرم و اهل بیت در قلبش زیاد بشه، به شخص این بزرگوار توسل کنه امشب، چون اون چیه؟ اسوه است. اون این کار رو عملی کرده، او غرق در دریای محبت پیغمبر شده است، او صاحب منصب در دستگاه پیغمبر است. اون بزرگوار اولین کسی که اسلام آورد، نه نقزت نه شبهه داشت، نه اصلا این چه قلبی بوده، وقت نیست توضیح بدیم. تو اون زمان تو جاهلیت بزرگ شده حضرت خدیجه، تو اون جامعه بزرگ شدن، تو اون جامعه بودن. ایشون چقدر ظرف وجودش آماده بود که تا پیغمبر اعلام پیغمبری میکنن قبول میکنه بدون هیچ اصلا شبهه ای سوالی، کامل در بست وجودش میشه مال پیغمبر و میماند و پیشرفت هم میکند، قوی تر هم میشود. اگه کسی میخواد واقعا فانی در مقامات اهل بیت، جذب به محبت اهل بیت بشه، امشب شبشه به این بزرگوار واقعا توسل کنه، بگه شما اصلا اسم محب بر شما صادقه، ما عداشو در میاریم، ما سایش هستیم، واقعیش نیست. این اگر کسی توسل بکنه امشب، امشب وقتشه قطعا و یقینا. بدونید اگر توسل کنید، رزق محبتتون به اهل بیت، به پیغمبر اکرم، به امام زمان، امشب امید داریم حتما زیاد میشه انشاءالله، چون همه ما آمدیم برای عزای حضرت خدیجه به احترام پیغمبر، چون سال غم پیغمبر بوده، قلب پیغمبر پر از غم شده، شوخی نیست، قلب عالم امکانه. پس معلوم میشه حضرت خدیجه خیلی مقام داره.